مرحله اول، بحث کلی در فلسفه حقوق زن و مرد به طور عام. سخن ما در مرحله نخست مجموعاً در چند جهت می باشد. جهت اول، نظام عالم با تمام کسرات آن نظامی است واحد، پیوسته و بر اساس حق. نظام جهان با تمام کسرات آن از مجردات و مادیات تا عوالم ملک و ملکوت و بساط و مرکبات نظامی است یگانه بر اساس خالق یکتای آن. بنای عظیمی است که بر قاعده ای استوار و اسلوبی بدیع پیریزی شده که در آن تمام اجزاء با یکدیگر در نهایت وابستگی و ارتباط پیوستند. صنع الله الذی اتقن کل شیء، آفرینش خدایی که تمام آفریده های او سخت استوار است، آنچنان که نه رخنه‌ای میپذیرد و نه سستی مییابد. که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور. در آفرینش خداوند رحمان هیچ کمی و بیشی و دوگانگی نخواهی یافت، پس نیک به اطراف خود بنگر، آیا اثری از نقص و کاستی مشاهده می کنی؟ نه باطلی بر آن نظام چیره شده و نه بازیچه و بیهودگی در آن مشاهده می گردد. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ذلك ظن الذین کفروا. و ما آسمان و زمین و آنچه را بین آنهاست به باطل نیافریدیم، و این گمان مردمان کافر است. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. و ما آسمان و زمین و آنچه را در بین آنهاست به عبث و بیهوده و از روی بازیچه خلق نکردیم، که اگر می‌خواستیم کار عبث و بیهوده انجام دهیم، این عمل را از جانب خود شروع می‌کردیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا فکر می‌کنید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز نخواهید گشت؟ آری، پروردگار جهان عالم را بر اساس متقن و استوار و به حق بنیاد ساخت. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. و ما آسمانها و زمین را و آنچه در آنهاست جز بر حق نیافریدیم. پس بر این منوال همه عوالم و شؤون و موقعیت‌های آنها و آنچه که از عقول مفارقه و مقارنه و نفوس روحانی انسانی و حیوانی و نباتی و جمادی و غیر آن در آن دیده می شود، حق صرف و خالص و واقعیت خالی از مجاز و صدق بی شائبه است که جلوات جمال و جلال الهی و نشانگر عزت و قیمومیت و مظاهر اسماء و صفات او می باشند. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. این از آنجاست که خداوند حق است و جز او هر معبودی باطل است و همانا خداوند همو برتر و بزرگ است. مگر گفته خداوند حکیم ما را کافی نیست که فرمود سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، الا انه بکل شیء محیط. به زودی نشانه ها و عظمت خیش را در کرانه های گیتی و در وجود خودشان به ایشان می نمایانیم تا خود بدانند که او خداوند حق است. و آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد است؟ بدانید که آنها به دیدار پروردگارشان شک دارند و همانا او بر همه چیز احاطه دارد. جهت دوم، نظام عالم نظامی است هدایت شده و جهت‌دار. خداوند متعال عالم آفرینش را پس از خلقت مهمل باقی نگذاشته و لحظه‌ای رهایش نساخته است، بلکه پس از خلقت عالم را از اولین مرتبه قابلیت و استعداد تا منتها درجه کمال فعلیت و تمامیت راهبری می نماید. البته هر موجودی را به اندازه و ظرفیت وجودی متناسب با او، و در این سیر تکاملی او را به کلیه قوای فطری که در سرشت او به ودیعه نهاده هدایت می نماید و نیازهای طبیعی و ذاتی هر موجودی را بدو عطا می فرماید و او را بدون هیچ گونه رنج و تعب و توقفی در راه رسیدن به سرشت و تحقق ماهیت خود روزی می دهد. مگر نمی بینی که موسی در پاسخ فرعون چه گفت آنگاه که فرعون از خدای او و برادرش هارون پرسید؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی است که هر چیز را خلقت خاص خود بخشیده، آنگاه به راه کمالش هدایت فرمود. و این جوابی به حق کامل و تمام است که در آن معنی لزوم هدایت پس از خلق و ایجاد هر موجودی مندرج است که خداوند ابزار تکامل در اختیارش نهاد و همچنین وسایل هدایت و راهیابی را به او تفضل نمود. و بر این منوال است آیه شریفه سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. منزه بدان و تسبیح بگوی خداوند بلند مرتبه ای را که خلق کرد و آراست و اندازه گرفت و راهبری و هدایت فرمود. پس منزه است خداوندی که خلقت را در همه چیز به کمال و تمام رسانید و منزه است خداوندی که فرمان تشریع او با آفرینش و تکوین وی مطابقت دارد. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. همگی مردم ملت واحدی بودند، پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده به بهشت و رحمت ابدی و ترساننده از دوزخ و عذاب جاوید فرستاد و به همراه آنها کتاب حقی فرستاد تا میان مردم در موارد اختلاف حکم کنند. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. پیامبرانی بشارت دهنده و ترساننده تا پس از این پیامبران مردم را بر خدا حجتی نباشد. پس منزه است خداوندی که پیامبران را فرستاد و به همراه ایشان کتابها و موازین حق را، تا انسان از حد خود به در نرود و از مقام خود پا فراتر ننهد. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. همانا انبیاء را با دلایل و نشانه‌های روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم را بر طریق عدل استوار دارند، تا هیچ کس نتواند زبان به اعتراض گشاید که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. خداوندا چرا برای ما پیغمبری نفرستادی که پیش از آن که به ذلت و کجی و عذاب گرفتاراییم آیات تو را پیروی کنیم؟ حاصل سخن آن که دین قویم و استوار آن است که از فطرت انسانی که خداوند در وی به ودیعت نهاده ریشه و پایه بگیرد و هیچ حکم و قانون الهی اعم از کلی و جزئی نیست مگر آن که در آن مصلحتی کامل وجود دارد بیان که کوچکترین تباین و تضادی میان قوانین تشریعی و سنن و قواعد تکوینی وجود داشته باشد، بلکه قوانین تشریعی مؤید و پشتیبان نظام تکوین است و موجب حرکت و راهنمایی انسان برای پیمودن و مدارج قوه و استعداد و بروز و ظهور فعلیت و کمال غایی اوست. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. پس با همه قوای خود به سوی دین حق روی آور، همان دینی که بر پایه فطرتی است که خداوند مردم را بدان فطرت سرشت. قانون خلقت خدایی هرگز تغییر نپذیرد و این است دین استوار و نگهبان و نگاهدار، ولی اکثر مردم آگاهی ندارند. و به ویژه آیین و شریعت سید و سرور ما رسول خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، نور تابان و روح دلها، به کمال رساننده انسانها و پاک کننده و پیراینده جانها و همگام با آیات الهی و بیان کننده آنها و معلم آموزنده کتاب و حکمت و چراغ درخشانی که مردم را از تیرگی ها به اذن پروردگارش به نور و روشنی می کشاند. خداوند کریم در قرآن مجید می فرماید: انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ای پیامبر، ما تو را شاهد بر مردم و وعده دهنده بر بهشت و بیم دهنده از عذاب و دعوت کننده بشر به رضوان الهی و چراغ روشن کننده راه قرار دادیم. جهت سوم، در نظام عالم از حق هیچ موجودی ذره‌ای فروگذار نمی شود. خداوند عزوجل از هیچ صاحب حقی حقی را ولو به قدر ذره‌ای مسلوب نمی کند، بلکه فراوانترین و کاملترین حقوق را برای همگان مقرر می دارد. زیرا که ذات اقدس او عدل است و به عدالت و قسط و رعایت میزان صحیح و عادلانه فرمان می‌دهد. ان الله یأمر بالعدل، همانا خداوند به عدل امر می‌کند. قل امر ربی بالقسط، بگو پروردگارم مرا امر به عدل فرمود. وزنوا بالقسطاس المستقیم، در سنجش‌های خود همیشه عدل را مراعات کنید. و نیز خداوند مکرر در کتاب خیش یادآور می شود که ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند به بندگان ستم روا نمی دارد. و نیز در موارد بسیاری خبر می دهد که ما کان الله لیظلمهم، خداوند شیوه ستمگری بر بندگان نداشته و ندارد، بلکه می گوید ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند به بندگان به هیچ مقدار ستم روا نمی دارد. ان الله لا یظلم مثقال ذره، و خداوند ذره ای ظلم نمی کند. و پیداست که یکی از قوانین عدل این است که به هر ذی حقی حق او بدون افراط و تفریط داده شود، و خداوند سبحان حق هر شیعی را که خلق فرموده بر حسب نیاز فطری و احتیاج غریزی او داده است. افراط و زیاده روی باری سنگین و وراء تحمل و بالاتر از حد قدرت و طاقت می باشد. ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و خداوند هیچ کس را جز به قدر توانی که به او عطا فرموده تکلیف نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و بلکه خداوند جز به قدر ظرفیت و استطاعت افراد تکلیف نمی نماید. همانطور که تفریط و کاستی نیز ستم و موجب محرومیت و تعطیل سیر تکاملی است، ولا یظلم ربک احدا، و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی نماید. و چون مخلوقات و از جمله انسان بر نوع و وجهه واحد و یکسان آفریده نشده اند، بلکه در نوع انسانی از نظر نیروی جسمانی و قوای مادی قوی و ضعیف وجود دارد و نیز از نظر صفات روحی و غرایز اخلاقی و تفکر و احساسات و عواطف افراد مختلف و متفاوت دیده می شوند، که انسان آمیزه ایست از مواد گوناگون و صفات متعدده و خداوند وی را به درجات استعداد و مراتب استحقاقی که دارد بر این ترکیب آفریده است و از جمله مرد و زن هر یک را به ویژگی‌های مجهز ساخته و برای هر یک از آنها ذکور و اناث بر حسب ظرفیت و گنجایش و خصائص وجودی برنامه و تکالیفی مقرر فرموده است و اگر نه چنین بود به جای عدل ستم شده بود و ظلم از ساحت عقد سوی به دور است. بنابراین اگر در بعضی از امور اجتماعی مثل قضاوت و حکومت و جهاد و اختلاط با مردان و کشف حجاب و نماز جماعت و تشییع جنازه برای زنان در شرع مقدس اسلام محدودیت‌هایی وجود دارد و برداشتن کارهای سنگین و مشقتبار از دوش بانوان نه از جهت سلب حق از آنان است، بلکه اعطاء حق ایشان است به نحو اتم و اکمل. زیرا خداوند متعال پس از آن که زنان را با انواع غرایز بیافرید و با ویژگی‌های مخصوص شکل داد، آنچه را مصلحت و شایسته شأن آنهاست در حق آنان مراعات فرمود، که همان دور ماندن از جهاد و قضاوت و حکومت و امثال این امور است و این بازداشتن حق اولیه الهی است که خداوند علیم و خبیر به ایشان عطا فرموده است، نه اینکه حق اولیه فطری آنان جهاد و امثال آن باشد و خداوند آنها را از این حقوق محروم ساخته باشد، که خداوند هیچ صاحب حقی را از حق خیش محروم نساخته، بلکه به او آنچرا سزاوار تکامل اوست عنایت کرده است، و بر حذر باش که آنچرا عین دادن حق است سلب حق مپنداری. حق اولیه فطری زن خودداری از امور جانکاه و مشقتبار است، نه اینکه حق اولیه وی آزادی در انجام این امور می باشد و بعد منع خداوندی بر این حق طبیعی عارض شده و جلوی آن را گرفته باشد. حق اولیه زن حجاب و پوشانیدن پیکر است از دیدگان شهوی مفسد انگیز، نه اینکه حق اولیه وی برهنگی و خودنمایی است، خداوند او را از این حق محروم ساخته و به حجاب و خانه نشینی امر فرموده است. آری، به خدا قسم ملاک ها جا به جا شده و در شناخت حقایق تحریف پیش آمده است، نه فقط در مرحله تکلم و سخن، بلکه در ساحت تفکر، تا آنجا که گویی خودنمایی و جلوه‌گری و برهنگی و بیهجابی زن و ورود در جماعات مردان و تصدی مناصب قضاوت و حکومت و جهاد از جمله حقوق اولیه زن است و شارع از وی سلب کرده است. و این گونه تحریف ها بندگی و ذلت حقیقی فکری است و عبارت از برداشتن حقایق و معانی از جای اصلی خود و در غیر جای خود نهادن آنها می باشد. و این از بزرگترین مصائبی است که از ناحیه کفر خانمان برانداز مادی بر ما وارد شده است. زیرا که بدین ترتیب نه تنها دیدگان ما را از ملاحظه ظواهر امور باز داشته است، بلکه اساساً مانع دریافت حقایق امور و واقعیات برای ما گردیده است. و این مطلب نظائر و شواهد بسیاری در معارف و آداب ما دارد که کفر خانمانسوز مادی لغات را از معانی واقعی خود منحرف و تهی ساخته و معانی مختلف را از جایگاه اصلی خود به در برده است و بدین ترتیب شدیدترین ضربات را بر پیکر جامعه و فرهنگ ما فرود آورده است. از خداوند تعالی مسئلت داریم که پس از آن که چشم ظاهر ما را به نعمت بینایی و دیدن گشود، ما را در کوری باقی نگذارد و پس از این که چشم بصیرت ما را به ادراک حقیقت منور ساخت، دیگر ما را در جهالت و کوردلی رها نساخته و به آراء منحط و ناچیز و افکار هلاکتبار خود وام گذارد، که به وبال اعمال خود گرفتار آییم و به سرانجامی خسرانبار دچار شویم و ما را از زمره کسانی قرار ندهد که قلبشان از ذکر خداوند در غفلت است و دنبال روی هوا نموده و تجاوزکارانند. جهت چهارم، اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد. یکی از بدیهیات، اختلاف بین وجود مرد و زن از جهات متعدد ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، خلقی و خلقی و فکری و عاطفی است. بر همین اساس است که خداوند سبحانه و تعالی از گنجینه رحمت و دریای بیکران فیوزات اسماء و صفات خود به مرد و زن، آنچه را که با شأن و ساختمان و سرشت هر یک از آنها متناسب است، عنایت فرمود. و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ شیئی وجود ندارد مگر آن که گنجینه های آن در نزد ماست و ما جز به اندازه معلوم و لازم فرو نمی فرستیم. مرد دارای صلابت و شدت و استواری قدم در رتق و فتق امور، بازو و ارکان قوی، مزاج نیرومند، قدرت تعقل و تفکر قوی و احساسات متناسب با آن است و زن با بنیان ظریف و ارکان لطیف و احساسات تند و عاطفه قوی و تفکری متناسب با آن درست در نقطه مقابل مرد قرار دارد و خداوند سبحان در هر یک از این دو جنس مخالف آنچه را که برای پیمودن راه کمال حقیقی و به ثمر رساندن و فعلیت درآوردن همه قابلیت‌های وجودی او بهتر است و راه را نزدیک‌تر می‌کند به ودیعت نهاده است، تا اینکه بتوانند درخت وجود خیش را بارور سازند و از میوه زندگی خود بدون توقف و کاستی بهره گیرند. و تو ای عاقل، اگر در ویژگی‌هایی که خداوند در هر یک از دو جنس زن و مرد به ودیعت نهاده و آنچه که در نظام خلقت از آنان انتظار می‌رود نیک بیندیشی، می‌بینی که زن دارای ظرفیتی وسیع است برای تحمل رنج‌های بارداری و پذیرش نطفه که بزرگترین تجلیات الهی است در رحم خود، که از دقیق ترین اعضاء داخلی بدن اوست، و نیز برای زاییدن و شیر دادن و تربیت و پرورش نوزاد طاقتی فراوان دارد و مشکلات حاصله را به آسانی پذیراست و برای انجام این وظایف به محبت شدید و عاطفه قوی و احساس لطیف و ذوق سرشار محتاج است، تا بتواند این مشکلات را تحمل کند و ترتیب انجام این امور را به دقیق ترین وجه بدهد و این بار را به بهترین شکل به منزل برساند و همچنین نیازمند آرامش خاطر و فراغت بال از کسب نفقه و معاش می باشد، به خلاف مرد که از همه این امور فارغ است و نظام خلقت در این سلسله طویل جز سپردن نطفه به مادر که هیچ گونه رنج و تعبی را برای او در پی ندارد، از بقیه امور او را بر کنار داشته است. پس ناگزیر سهم مرد کار و کوشش در تحصیل معاش و تهیه مسکن و لباس و خوراک و نگهداری خانه از آفات و حوادث خارجی و تشکیل کانون خانواده به بهترین و کاملترین صورت می باشد و نیز فراهم کردن ضروریت‌های زندگی و رفع مشکلات و موانع و جهاد و مبارزه برای دفاع از موجودیت خانه و اجتماعی که در آن زندگی می کند به عهده مرد است و باید برای حل و فسخ گرفتاری ها، داد و ستد ها و از بین بردن موانع و ناهمواری ها تمام قوای جسمی و عقلی و فکری خود را به کار بندد. پس خداوند سبحانه و تقدس به او نیروی جسمانی زیاد و استخوانبندی ستبر و قدرت عمل بدون انفعال و وازدگی و نیروی تفکر قوی برتر از احساس و روحیه خشن کار و تلاش و صلابت بسیار بر حسب وظیفه و استحقاق و موقعیت کاری داده است و این سهم بندی صحیح و تقسیم بندی سلیم و عادلانه است. خداوند می فرماید انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را به اندازه و مقدار و معیار معین آفریدیم. و کان امر الله قدرا مقدورا، و امر خداوند بر پایه اندازه‌گیری و میزان است. و کل شیء عنده بمقدار، و هر چیزی نزد خدا بر حسب اندازه و مقدار است. و این همان حقی است که خداوند سبحان ذات اقدسش را بدان توصیف فرموده به گفتهش به ان الله هو الحق، و همانا خداوند همو حق است. و این همان حکمتی است که اقتضا می کند هر شیئی در جای شایسته خود قرار گیرد و به هر صاحب حقی حقش داده شود. و خداوند سبحان در آیات بسیاری ذات اقدس خود را به علم و حکمت وصف فرموده است. این از یک سو، و از سوی دیگر بین وجود مرد و زن جاذبه بسیار نیرومند فعال مغناطیسی وجود دارد که هر یک دیگری را سخت به خود می خواند و هیچ مانعی را در این راه نمی پذیرد. و اگر کشش طبیعی به خود واگذاشته و رها شود، ارکان امر ازدواج متزلزل شده و امر تولید مثل و حفظ نوع تعطیل می شود. آرامش خانوادگی از میان رفته و هر سو نسل نابود می گردد. و حالان که خداوند فساد را دوست ندارد و یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد، از این رو خداوند سبحان مقدار این جذب و کشش را معین و مهار نموده و آن را در چهارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و عفت و خیشتنداری و پوشیدن چشم از نامحرم و حجاب و پوشش زن و عدم خودنمایی و جلوه‌گری و تحریکات مفسده انگیز در سخن گفتن و قرار در خانه محدود ساخته است. دفع یک اشکال و اینکه بعضی بیخبران از روی جهالت و نادانی میگویند که نگه داشتن زنها در خانه و پوشانیدن آنها به حجاب و عدم اشتراک و همدوشی آنان با مردان در میدانهای نبرد و دیگر کارهای سخت و خطیر است که ضعف در قوای جسمی و فکری زنان و عهده‌داری امور کودک را برای آنها به میراث گذارده است و این ضعف و کمبود نسبی در زنان ناشی از این محرومیت‌های اجتماعی و امری اکتسابی است، نه یک ویژگی غریزی و سرشتی در زنان. و در واقع ضعف و کمبود معلول آن محرومیت‌های اجتماعی و حقوقی است، نه علت آن سخن درستی نیست. و این اشکال به سه دلیل باطل می شود. اولاً آنچه از ضعف قوای جسمانی و کمبود نسبت به مردان در زنان مشاهده می شود اختصاص به جوامعی که زنها با حجاب و خانه نشین و دور از کارهای اجتماعی مردانه هستند ندارد، بلکه مشترک بین آنها و سایر زنان که در جوامع دیگر هم ردیف و همکار مردان و کارهای مردانه هستند می باشد. با توجه به این که همه زنها در همه شهرها و روستاها بدون تفاوت بین شهری و روستایی هر ماه دچار حیض و عادت ماهیانه هستند. و ثانیاً، اختلاف قوا بین مذکر و مؤنث تنها در نوع انسان نیست، بلکه همه اقسام و انواع حیوانات را اعم از صحرایی و دریایی و پرندگان در بر می گیرد. و چنین تفاوتی در تمام انواع حیوانات از نر و ماده به روشنی مشهود است. آیا این اختلاف در سایر انواع جانوران نیز مربوط به حجاب است؟ و اگر گفته شود که در حیوانات ماده نیز یک نوع حجاب از طرف جنس نر وجود دارد که موجب ضعف او شده است، میگوییم که بنابراین حجاب امری لازم و ضروری است که عالم تکوین به آن اقرار دارد و هیچ حیوانی از آن مستثنا نیست. پس چرا ما انسان را از این قاعده عمومی کنار بگذاریم و درباره او حکم به برهنگی و بیهجابی بنماییم؟ و اگر این سستی و ضعف منوط به حجاب نباشد، بنابراین در اصالت تفاوت داشتن مذکر و مؤنث بین حیوانات و انسان فرقی نیست. و ثالثاً، این تفاوت ناموس و قانون کلی آفرینش است که در همه اعضاء جهان ماده اعم از جمادات و غیر آن ساری و جاری می باشد، زیرا که قوه فعلیه و اثربخشی در عالم ماده همواره از قوه انفعالیه و اثرپذیری نیرومندتر است و در علم فیزیک نیز به اثبات رسیده است که مقدار نیروی پروتون متمرکز در مرکز اتم که حاصل قوه فعلیه مثبت است به تنهایی برابر با جمیع قوای الکترونی که به دور آن میچرخد و حامل قوه انفعالیه منفی است می باشد. جهت پنجم، هنگامی که بر مرد و زن از نظر اشتراک در زندگی خانوادگی در مدینه فاضله انسانی بنگریم، می‌بینیم که برای هر یک از آنها سهمی مساوی دیگری از نظر نقش تنظیم و اشتراک در امور زندگی و امور اجتماعی قرار داده شده است. و اگر هر یک از مرد و زن را مجرد از دیگری و به تنهایی و از دید مواهب طبیعی الهی داده شده به هر یک با دیگری مقایسه کنیم، در میابیم مردان از جهت بنیه بدنی و قوای عالیه عقلانی و وسعت فکر و قدرت تدبیر بر زنان برتری دارند، که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. مردان بر زنان به واسطه برتری که خداوند یکی را بر دیگری داده است قیمومیت دارند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. برای زنان به خوبی حقوقی است که از طرف مردان باید رعایت شود، همچنان که تکالیفی نیز دارند که به خاطر مردان باید رعایت کنند، و مردان را در حقوق بر زنان پایه‌ای بالاتر و افزونی است. ولی اگر هر یک را از نظر سلوک و حرکت خاص تکاملی به سوی خداوند و لقاء او و سیر مدارج و مراتب کمال غایی انسانی و درجات نزدیکی و قرب خداوندی در نظر بگیریم، راه روشن و طریق واضح است که هیچ یک را مانع و دافعی در مقابل این سیر تکاملی نیست، بلکه هر یک می توانند دامن همت به کمر زده و از ظاهر به باطن و از عالم اعتبار به عالم حقیقت و از جهل و خیال به اندیشه و تفکر سالم و صحیح و از دنیا به علیا و از غیر خدا به سوی توجه کامل به خدا و نزول در حرم قدس و حریم عزت او حرکت کنند، تا در جایگاه صدق و حق نزد آن سلطان مقتدر و صاحب اختیار عزیز قرار گیرند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بنگر که خداوند تبارک و تعالی چگونه هر دوی آنها مرد و زن را در مقابل آمرزش و غفران و اجر عظیم خود در یک درجه واحد و برابر قرار داده است. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان و زنانی که دائما فرمانبر خدایند و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان پایدار و زنان پایدار و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدق دهنده و زنان صدق دهنده و مردان روزدار و زنان روزدار و مردان با عفت و خیشتندار و زنان با عفت و خیشتندار و مردانی که یاد خدا بسیار می کنند و زنانی که یاد خدا بسیار می کنند، خداوند برای همه آنها آمرزش و پاداشی بس بزرگ آماده کرده است. و از کاملترین آیات در این معنا گفته خداوند متعال است که و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. هر کس از مرد یا زن کارهای نیک کند و مؤمن باشد، بر اساس ایمان کار نیک انجام دهد، این گروه بیشک به بهشت در خواهند آمد و به اندازه ذره‌ای به آنها ظلم نخواهد شد. و از آیه فوق کاملتر این آیه است: و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. هر کس از مرد یا زن که از روی ایمان عمل صالحی انجام دهد، پس این گروه بیشک به بهشت در خواهند آمد و در آن بی حساب از نعمتهای الهی روزی داده خواهند شد. و صریح‌تر از آن و کامل‌تر در معنا قول خداوند تبارک و تعالی است: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس از مرد یا زن از روی ایمان عمل صالحی انجام دهد، او را حیات و زندگی پاکیزه و خوشی بخشیم و به بهتر از آن چه عمل می کردند پاداششان می دهیم. که در این آیه خداوند سبحان حیات طیبه و پاداش بهتر و برتر از آن چرا که استحقاق است وعده فرموده است. و اینها مطالبی بود که می خواستیم در مرحله اول بحث بیان کنیم.